بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طهارت و نجاست اهل کتاب توسط آیت الله خاتم یزدی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در روایاتی بود که دال بر طهارت اهل کتاب بود. این روایت صحیح است. روایت چهارم از باب 54 در اطعمه محرمه جلد 16 وسائل. روایت چهارم. عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان ابن یحیی عن اسماعیل ابن جابر قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی طعام اهل الكتاب فقال لا تاكله ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تکلو. یه قدی صبر کرد، باز گفت لا تکلو. ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تکلو ولا تترکو تقول انه حرام. حضرت سه مرتبه گفت لا تکلو، بعد میگه ترکش نکن و بگو حرامه. نه، ولیکن تترک و تتنزه و آن، از باب نزاهت و از باب کراهت. مثلا این نفی آنیت هم الخمر و لحم الخنزیر. خب این روایت مرحوم آقای خوبی مخواب فرمه بر این که این روایت دلالت میکنه بر این که ناپاک هستن، چون سه مرتبه فرمود لا تکل هو لا تکل هو لا تکل هو، بعدش هم فرمود بر این که ترک میکنی. به اسماعیل و جابر گفت ترک میکنی نه از با این که بگه حرامه، نه تتنزه هو، از باب نزاهت و از باب این که یه کار خوبیه. حالا یا استحباب داره ترک کنی یا خوردنش کراهت داره، از این بابه. وقت میگه به جهتی که این نفی آنیت هم الخمر و لحم الخنزیر، چون اینا در آنیتشون لحم خنزیر و خمر و اینها درست میشه. حالا ببینید این روایت با این که حضرت سه مرتبه گفته لا تکلها، اول گفت لا تکلها، ثم سکت هنیعتن یه مقداری صبر کرد، بعد گفت لا تکل هو. خب ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تکل هو. بعد حضرت بعد از این جمله آخر کریم ولا تترکو تقول انه حرام. این که ترکش میکنی نگی حرامه، دار این طعام، نه این که حرام باشه. تترکه تتنزه آن، یعنی از باب این که کراه داره یا استحباب داره گه نکن. بعد کن تتنزه آن، حضرت علت براش میاره. این نفی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر. از این جمله معلوم میشه که یعنی اگر نجاستی هم باشه نجاست عرضیه هست، نه اینکه نجاست ذاتیه باشه که اونها نجس کرده باشند و به وسیله این که مباشرت کردن با این طعام نجس شده باشه، یا آنیه نجس شده باشه، یا غذا نجس شده باشه، اشتا اینا نیست. اگر هم یه چیزی باشه از باب اینه که اینا نجاست ذاتیه ندارن، از باب این که لحم خنزیر در این آنیه میخورن، خند در این آنیه میخورن، مثلا احتمال بیدیم که ملاقات با ظرف نجس کرده باشد و از این باب نجس شده باشه، برای این که حالا یقینم نداریم که حالا این آنیه حتما خمر خوردن، حتما خنزیر خوردن، تا اینکه یقین به متنجس بودنش باشد و طعام هم متنجس شده باشه. علی‌ای‌حالین از این تحلیلی که حضرت می‌فرمایه معلوم میشه که اینا نجاست هم اگر باشه نجاست ذاتیه نیست، نجاست نجاست عرضیه، نه از باب اینه که اینا در این آنیه غذا خوردن و نجس کردن یا طعام رو نجس کردن. نه، ظرف اگر نجس شده باشه یا طعام نجس شده باشه از باب این که ملاقات با نجس کرده، یعنی چون ظرف نجس بوده این آنیه نجس شده، آنیه که نجس شد غذایی هم که درش هست نجس میشه. برای که اینم یقینی نیست، این آنیه درسته، این کارشو اینه، در آنیهشون و در اینا خمر و خرزی رو اینا خورده میشه، از این یه جمله استفاده این مطلب میشه که اینا نجاست ذاتیه ندارن، که آنیه نجس شده باشه از باب نجاست ذاتیه یا طعام نجس شده باشه از نجاست ذاتیه، لذا از این استفاده میشه. و یقینم نداریم که این آنیه‌ای که طعام درش هست شراب درش خوردن و خمر درش خوردن، و احتمال هست چون اینا غالبا این کار را میکنن، احتمال هست که اینجا نجس شده باشه، پس ترک کن از باب تنزیه، نه از باب این که فرض بگیره یقینه به نجاست باشه. پس از این روایت ما یه مطلب قطعی کنده استفاده میکنیم که اینا نجاست ذاتیه ندارن. اگر هم نجاست در ظرف باشه متنجس شده باشه یا طعام نجس شده باشه از باب لحم خنزیر و از باب شراب به درش خوردن، و اینم یقینی نیست، اگر یقینی بود باید ترکش کنه، چه نجاست ذاتیه باشه و نجس شده باشه طعام، چه نجاست عرضیه. ولیکن این کنه غالبی این طوریه، ولیکن شما این ظرفی را که طعام درش هست یقین نداری که شراب درش خوردن، یقین نداری که درش خمر خوردن تا نجس شده باشه. این حرفیه که از آقای خویی استفاده میشه و میگه این روایت خوب دلالت داره بر این که اینها نجاست ذاتیه نداره. ولیکن آقای حکیم میفرماید بر این که آدم کنه شک پیدا میکنه، چون حضرت میفرماید لا تکلها ثم سکت هنیعتن ثم قال لا تکلها، باز هنیعتن ساکت شد گفت لا تکلها، بعد که میای میگه تترکو و لا تقول انه حرام ولکن تترکو تتنزه ان. این انسان کنده یک ارتیابی براش حاصل میشه که حضرت چرا بعد از اون سه مرتبه گفته لا تقولو این جمله این زیل آورده. پس از این روایت طهارت استفاده نمیشه، بعد از این که گفته لا تکلو لا تکلو لا تکلو سه مرتبه گفت لا تکلو، بعد حالا میگه اگر ترکش هم میکنین یکی حرام بدن تترکو تتنزه هن. انسان در ارتیاب و در شک واقع میشه که این جمله که فرموده از چه باب فرموده، شاید از باب تقیه گفته،
لا تکل نگو، نگفتن حرامش ندون، اظهار
نکن به اینکه حالا یه حالی آقای حکیم خواه بفرمایه ما شک پیدا میکنیم این جمله گفتن حضرت بعد از اون سه مرتبه هنیعتن 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 لا تکلو لا تکلو لا تکلو، آدم سه مرتبه تکرار، اگر یه مطلب مکروهی بود یه مرتبه میگم لا تکلو، بعدش هم میگم این ترکش از برای تنزه، نه اینکه ترکش از برای حرمت باشه. آدم شک پیدا میکنه ازش، استفاده این مطلب که اینا نجس نیستن، نه حرام نیست، ازش استفاده نمیشه. ولیکن خب حالا آقای حکیم، آقای خوی قبول نداره ایمان رو، میگیم آقای حکیم میفرمایه بعد از سه مرتبه تکرار لسان میفرمایه که حرمت داره، ولیکن بعد این جمله رو گفته از باب تقیه باشه، این معنا هست. ولیکن چیزی که هست این است که زیلش که داره بر این که ان آنیت فی آنیتهم یشربون الخم و یکلون لحم الخنزیر، این خودش تحلیل، این تحلیل را که آورده یعنی اگر این ظرف نجس شده باشه یا غذا نجس شده باشه، نه از باب حرمت ذاتیه، از باب حرمت عرضیه. این جمله زیلش هم از این که علاوه ای که اون گفته تترکوهو ولا تقول انه حرامون ولکن تترکوهو تتنزهو ان، ازش استفاده این میشه که حرمت نداره، از جمله زیلش خوب واضح هست بر این که این نجاستی هم اگر باشه نجاست عرضیه هست، یه وقت برای تقیه نمیشه، مگر این که بگیم این جمله برای تقیه گفته، یعنی از باب این که اینا لحم خنزیر را که نجس میدونن، شراب هم، شراب معلوم نیست که سنی ها نجس میدونن. علی حال منشأ حرمت یا کراهت هم اگر باشه قضیه است نجاست عرضیه است، نه نجاست ذاتیه. علی حال این خب را گم کرده، حالا علی حال هست، این احتمال هست که آقای حکیم هم ولذا میگه بعد از سه مرتبه لا تکل ها گفته، بعد میگه اینا، میگه انسان در ارتیاب واقع میشه که این برای چی گفته حضرت. سه مرتبه گفتی لا تکل ها، لا تکل ها، و یادتم نرفت هنیعتن با ساکت شدی بعد گفت لا تکل ها، هنیعتن لا تکل ها، لا تکل ها، بعد میگه این جمله زید را میگه این فی آنیت یکلون لحم الخنزیر و یشربون الخم، اینا معلوم میشه که همون راه گم کردنه دو مسئله را میخوان ماسمالیش کنن، یعنی حقیقتا حرام هست ولیکن من نمیگم حرامه از باب مثلا تقیه و مقیه و اینها. علی این روایت آقای خویی مخواه که دلالت بر این داره که اینا طهارت دارن، طهارت ذاتیه دارن، در نجاست اگر باشه عرضی است، ولیکن آقای حکیم میگه ما در شک هستیم که از این روایت این مطلب بتونیم بعد از این سه مرتبه تأکید بر لا تکل و ازش استفاده طهارت ذاتیه بکنیم، این یه قدیم مشکله.
خب
ها؟ بعد منم بینی و بین الله در شک هستم که حضرت اگر میخواست بگه یه بار میگفت لا تکل و بعدش هم میگفت ترکون تتنزه ها هم برای اما لا تکل ها سم سکت هنیعتن، لا تکل ها سم سکت هنیعتن، لا تکل ها، سه مرتبه تکرار لا تکل ها، لا تکل ها، و بعد یه دفعه بیا بگه که تترکوهو لا تقول انه حرام بلکه ترکو تترزه ها ان این نفی آنیته هم لحم الخنزیر رو از این حرف ها. این علایانه یه قدری انسان در شک واقع میشه. اگر ما بوده با این روایت بینی و بین الله نمیتونیسیم بگیم که از این روایت استفاده این میشه که اینا طهارت ذاتیه داره. میگه چه ها؟
تحلیلی که هر دنباله است دیگه اون بالاخره از شک هم در میاد. ظاهر خوبی داره.
نه ظاهر نداره، هیچ ظاهر نداره، انصافا ظاهر نداره. یه روایت دیگری هست، ببینید اینا حالا چیکارش میکنید. و منها ما رواه و اما روایت موثقه معتبره، ما رواه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوزع من کوز او اناء غیره، یعنی اناء غیر کوز، اذا شرب منه على انه یهودیون، گفت از کوزه یا یک کاسه دیگری که آب درشه و یهودی یه شخصی خورده بنابراین که یهودیه علا انه یهودیون، فقال نعم، بله میشه. حالا حالا اینم یه نکته است. قال نه، فقلت من ذلک الماء الذي يشرب من، از همی آبی که یهودیه خورده؟ قال نعم. خب این چی شما استفاده میکنید؟ حالا علا فرضی که یهودی باشه نگفته شرب منه یهودیون، اینطور نگفته، شرب منه رجل الا انه یهودیون، یعنی کنه معروفیت به یهودی داره بلکه ما نمیدونیم که یهودیه. حالا الا اگه حالین اگر شرب منه یهودیون، حضرت فرمود اشکال نداره، یتوضا بخور، وضو بگیر، وضو هم گفته بگیر. بعد میگم از همین کوزهی که یهودی خورده من وضو بگیرم؟ حضرت فرمود نه. خب شما چی استفاده میکنید؟ استفاده میکنید برای این که این یهودی طهارت ذاتیه داره، و اگر طهارت ذاتیه نبود به مجرد دیگه آب میخورد درش، لب میذاشت به این آب خوردن، حساب این میشد که نجس میشود. پس معلوم میشه این دلالت میکنه برای این که طهارت داره، یهودی طهارت داره. اینجا اشکالی که میشه کرد، دو تا اشکال میشه کرد. اجازه بدید من اینجا همه حرفا رو میزنم. یه اشکالش اینه که ما در ماء خلیل محل حرفه که آب خلیل نجس میشه یا نمیشه. این محل حرفه، خیلی خیلی از بزرگان مثل کاشانی، مثل فیض کاشانی، مثل فرض بگیرید بعضی دیگر از بزرگان، اینا آمده گفته آب خلیل نجس نمیشه. این از روایات ما قائلیم به نجاست، ولیکن روایات مثل که در خم روایت داله بر طهارت بود، روایت داله بر نجاست هم بود. این روایتی که دیشب خوندیم از روایت داله بر طهارت بود و جوابش میدیم، میگیم مخالف موافق عامه دار طرحش میکنیم. این روایت هم در ماه قلیل وارد شده، ماه قلیل سنی ها نجس نمیدونن، خیلی شیعه ها متابعت کردن، مخصوصا اخباریون اینا، لذا میگیم این روایت از اون روایاتیه که داله بر طهارت ماه قلیل، منافات نداره که اینا نجس باشن، ولیکن نجس آب قلیل رو نجس نمیکنه. این از این باب باشه که حضرت فرموده بر این که نعم، یعنی از اون روایاتی که داله بر این است که ماء قلیل لا یتنجس بالنجاسه، لا بالمتنجس ولا بالنجاسه، همینطوری که بعضی از بزرگان هم قائل به این مطلب هست. پس این از این روایات باشه، دلالت بر مطلب نمیکنه. یه راه دیگرش اینه که نگفته شرب منه یهودیون، برای که یقین داریم که این شخص یهودیه رو خورده. اگر اینجا حضرت فرمود بر این که بخور و وضو بگیر، دلالت میکرد که یهودی نجس نیست. مثلا اگر ماء قلیل را نجس میگفتیم هست، معلوم میشه نجس نیست. اما گفته رجلون شرب منه رجلون علا انه یهودیون، یعنی اینا میگن یهودیه، معروفه ایباهاییه، میگن علا انه یهودیون. وقت این حضرت در اینجا فرموده، این از باب این که یقین به یهودی نبوده، یقین نداریم که نجس کرده، از باب این که شک در نجاست داریم، حضرت فرموده بخور و توضا بکن. پس یکی از دو راه میتونیم، از مرحوم آقای خویی هیچ داشته این روایت را از روایاتی میگه که دل بر طهارته و هیچ اشکال هم نمی کنه.
الان نه اونجا آقاش هست سوال فرض کرده،
نه
فرض میکنیم
حالا اون احتمال نه، میخوام بگم الا انه یهودیون این دلیل بر این نمیشه که منم یهودیش میدونم. پس نه الا انه میگم شرب منه یهودیون، مثل که روایت دیگه شرب منه یهودیون و نصرانیون، شرب منه رجلون، شرب منه رجلون الا انه یهودیون،
یعنی
مرفع. ها نه حالا یکی گفت نه 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 بیمیا حاجی، حساب مسئله این است که ما یه باره که میگیم این روایت دلالت بر طهارت اهل کتاب نمیکنه، از باب این که این روایت از روایاتیه که دال بر این است که ماء قلیل نجس نمیشه. خب یه باره که میگیم که نه از این باب نیست، ما ماء قلیل را نجس میدونیم، حق هم همین است، مشهور هم قائل شدن بر نجاست ماء قلیل، دعوای اجماع هم که اشکال نداره وضو بگیری بخوری، از باب این که شک در یهودیت برای این شخصه. میگه اگر مخواست بگه یهودی خورده، میگفت شرب منه یهودیون، گفت شرب منه علا انه یهودیون، یعنی یقال انه یهودیون، این من یقین ندارم اما معروف است که این یهودیه. حضرت فرمود اینجا اشکال نداره، اینجا بخور. و این دلالت بر طهارت یهودی نمی کنه. از باب اینه که ما شک در یهودی بودن داریم، پس شک داریم که این ما نجس شده یا نجس نشده، و آبی که مشکوک است که نجس شده یا نجس نشده و سابقه طهارت داشته، یا استصحاب طهارت جاری میکنیم یا قاعده طهارت جاری میکنیم. از این باب حضرت فرموده، نه از باب این که یهودی یقینی از این آب خورده. و حضرت فرموده اگر این طور بود، گفته بود که شرب منه یهودیون او نصرانیون او مجوسیون، چطور؟ حضرت فرمود بخور. گفتم از همین آبی خورده بخور، وضو بگیرم و بخورم. حضرت فرمود بخور. اینجا دلالت میکرد در این که اینا نجس نیستن، اگر ماه خلیل هم نجس بود. و اما نگفته، گفته شرب علا انه یهودیون، یعنی پیش من این مرد میگن که یهودیه،
ثابت نیست.
و دیگه ثابت نیست، حضرت فرمود اشکال نداره، مشکوکه. و دیگه مشکوک شد، این اشکالی نداره. پس این روایت هم دلالت بر طهارت بکنه، یه قدری فیه ما فیه، همینطوری که روایت اولی دلالت بر طهارت. ولیکن آقای خویی رحمت الله علیه که ایشون هم معلومه که دیگه ما تعریف نباید بکنیم، علی حال ایشون اون روایت اولی را که صحیحه اسماعیل بن جابر و این روایت دوم که موثقه عمار باشه، هر دوتا گفته روایتی است که دلالت میکنه بر طهارت اهل کتاب ذاتا. آقای خویی دستن خیلی کیشان هر دو سایه.
آیا نظر اخباریین رو در بر میگیره که میفرمایید که اخباری نظرشون این هستش که ماء قلیل پاک هستش؟ آره سندش صحیح هست.
صحیح باشه.
فقهای اصولی برای این اساس دارن مشی میکنن. دیگه مغایرت داره با نظر اخباریین که.
دو ما علایالیم بیم آقا جون، ما روایت هر کسی باشه، آقای اخباری بگه، آقای اصولی بگه، روایت باید معتبر باشه. بعد این که روایت معتبر شد، اگر دو دست روایت، یکی دال بر طهارت ماء قلیل به نجاست کرد، یکی گفت نجاست، خیلی خوب، دو تا با هم معارضه میکنه. وقتی که معارضه کردن باید جمعش کنیم، یکی را ترک کنیم. حالا علی حال این خواستم بگم این روایت ما میتوانیم از کار بیاندازیم، ما روایت را میتونیم از کار بیاندازیم به یکی از دو را، یا از باب این که ما روایاتی که دال بر اینه که ماء قلیل نجس نمیشه، یا از باب اینه که این مورد روایت مشکوک الیهودیه خورده، نه اینکه مقطوع الیهودیه خورده باشه تا حضرت گفته باشه. این حاصل کرده
جواب هیچ اشاره به این مطلب نیست که آب قلیل نجس نمیشه.
میگیم اگر بعدی ما اگه نگفتیم
نه
نه
گاهی بگفته بگفته مرحوم امام میگفت گاهی آدم اینطور فتوا میده، گاهی هر دوتا فتوا اینطوریه، گاهی که میگه الاقوا، گاهی میگه نه، یه جوری وظاهر. اینا فرق میکنه در استفاده از اخبار که چطور ما استفاده از اخبار کنیم. یه جا تعبیر میکنیم و ظاهر ان عرق الجنوب من الحرام نجسون، یه بار میگیم الاقوا انه. آیه قدیری میگفت، من امون گفتم آقا شما این دو تا فتوای یکیه که چی بگید؟ گفت نه آقا، آدم در وقتی رجوع به روایات میکنه و میخواد از روایات استفاده کنه فرق میکنه، استثارش فرق میکنه، گاهی تعبیر به اقوا میکنه، گاهی تعبیر به اظهر میکنه، گاهی تعبیر میکنه و ظاهر میگه، از این حرفا. اینا علایان اینطوریه. این روایت آمده گفته که شر و من هل یهودی جون، اگر اینطور گفت، گفت اگر عذره ای در آب قلیل ریخ، در آبی ریخ که قلیله، آیا میشه از او خورد یا نخورد، میشه از او وضو گرفت؟ حضرت فرمود اشکال نداره. چی ما میفهمیم از این روایت؟ روایت میفهمیم که آب قلیل نجس نمیشه. اینجا مگر یهودی را نگه گوش بدید، اینجا نه، اینجا اگر فرض گرفتیم حالا ما سلمنا که یهودی نجس، اما اینجا آمده گفته که آبی که یهودی خورده خوردنش اشکال نداره، من چی میفهمم؟ یهودی نجس ولیکن آب قلیل را خورده، حضرت فرمود بخور وضو هم بگیر، چی میفهمم من؟ مثل اینه که گفته باید بگه آب قلیل رو از یعنی یا آقا جون من یه مسئله که آدم استظهار میکنه، گفت اگر عذره در ماء قلیل افتاد، آب در کاسه از که آب درش هست عذره افتاد، من وضو بگیرم بخورم، حضرت گفت اشکال نداره، شما چی میفهمی؟
خب قیاستون
منفره دارم. نه هیچ قیاستون منفره، ما
اون نجاستش قطعیه.
حالا ببین اگر نجاست، اگر نجاست قطعی نباشه که برو دنبال کارت. ما دیگه این روایات نمیخوایم. ما علا فرضی که علا فرضی که ما ببین آقا جون، نه آقا جون من، آقا جون من، این که مسئله واضحه، شما نباید این حرفو بزنید. فرض میگیریم که اهل کتاب نجس، اینجا گفته اگر اهل کتاب از آب قلیل خوردن اشکال نداره. اینجا یه باره که میگیم چون اینا طاهر هستن، یه باره که میگیم نه اینا نجس هستن، ماء قلیل نجس نمیشه. هر دو احتمال میده. ما که نگفتیم که قطعا اینه، میگیم احتمال میده که اینجا که حضرت فرموده برین که از این آبی که یهودی خورده اشکال نداره وضو بگیری و بخوری، احتمال میده از باب این که اینا طاهر هستن و این نجس نشده، یا از باب این که نجس هستن و آب قلیل نجس نمیشه. پس دو تا احتماله. وقتی که دو تا احتمال، پس اگر دو تا، اگر دو تا ما نه نمیخوام کار به اون نداریم. حضرت اینطور گفته یک شر آب را میتونی بخوری، اما یه آب خوردن یکی از دو راهه، یا از باب اینه که آب قلیل نجس نشده، یا از باب اینه که اونا طاهر هستن. احتمال دو احتمال هست. گفته از یه آب میشه خورد، آبم آب قلیله، یهودی هم فردوی یهودی قطعی هم از این آب خورده. حضرت فرموده از این آب وضو بگیر، از این آب بخور. ما یکی از دو راه میگیم داره، یا از باب اینه که آب اینا نجس هستن، اما آب قلیل نجس نمیشه به نجاست متنجس، از این باب باشه. احتمالا میشه اگه اینا طاهر هستن، چون طاهر با آبی که طاهر نجس نمیکنه. دو راه اینه باشه. بله، ما اینم یه اشکاله. آقای خویی هیچ تشه اشاره نکرده. آقایون دیگری هم که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای آقا رضا، هر دوتشون میگن این روایت میشه از باب این که از آب قلیل نجس نمیشه حضرت فرموده، نه از باب این که اینها نجس نیستن. و اما علا انه یهودیون که مورد شک در یهودیت بشه، این چی احتمالیه که من دادم دیگران ندادم. خب حالا تمام بیا، این مسئله چی دیگه نداره، نه هیچ مشکلی نداره. و منها حالا گوش بدید، و منها و آقا گوش بده، من حالا اون روایت هم میرسم. آقا جو تو مرحوم آقای بروجردی میگفت هر روایتی را به خودش حساب کنید، بعد از اینکه تمام شد انبار مجموعاً ملاحظه کنید. روایت اول خودش فی نفسی اصلا سبک مرحوم آقای بروجردی که در احادیث واقعا درجه اول بود و در هم از حیث رجالش، از هم از حیث دلالتش و فقه روایتی، روایت را میگفت از اول. شما یه روایت داری میخونم، اون روایت را درست هم که عزیز من، روایت را فی نفسی حساب کنیم، بعد آخر کارم مسئله حساب کنیم. ما حالا روایت فی نفسی، آقای خویی فرموده این روایت داله بر طهارته، مرحوم آقای حکیم فرموده نه داله بر طهارت نیست، چون احتمال میده که نجس باشن، آب قلیل نجس شده. ما یه احتمال دیگری دادیم، گفتیم برای این که نه اینا نجس باشن، ولیکن از باب این که در این مورد محتمل الیهودیه، نه اینکه قطع به یهودیت داشته باشه. اینا یه چیزایی که آقایون نباید خیلی دنبال کنند از مسئله، چیز واضحی هم من چیز خیلی نمی کنم. حالا ببینید، البته این روایت در باب جلد اول وسائل باب آوردم، من مگر خواسته باشه می بینیم. روایت در باب سوم از ابواب اسعار از وسائل، جلد اول بحث اسعار در جلد اول وسائله. خب حالا روایت بعد، خوب دقت کنید، این هم صحیح هست. منها صحیح ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام الخیاط او القصار یکون یهودی او نصرانی جن و انت تعلم انه یبول ولا یتوزع فی عمله قال لابس. خیاط هست که بول میکنه و نمیشوره خودش، اگر هم بشوره به درد نمیخوره، چون نبه تارد شریعه رو نمیخوره. یبول ولا یتوزع یعنی لا یغتسل، یعنی نمیشوره وضو کنه. ما تکول فی عمله، قصارم یعنی اونی که پارچه را ظاهرش، اینجا اینطور معنا کرده آقای خویی که قصار یعنی اون کسی که جامه را میشوره، مثل همین خادمه هایی که جامعه میشونن. بلکه قصار یعنی اون کسی که رنگ ریزه، یعنی پارچه را رنگ میکنه، البته در آب میگذارد و رنگ میکنه. حالا من هر دوتاش یکیه ده، یعنی از جهتی ما میخوایم استفاده کنیم. حضرت فرمود برین که و انت تعلم انه یبول ولا یتوزع ما تقول فی عمله خلاب است. این روایت هم میفرماید برین که اینجا خیاط آی خوی میگه خیاط داره قصار داره. خیاط میتونیم بگیم که یبول ولای توزع با دست تر با پارچه خیاطی نکرده، احتمال میده، لیکن احتمال میده که دستش خوش باشه، اما قصار که نمیتونی این کار رو بکنی. چه قصار رنگرز باشه، چه قصار رخشور باشه، دیگه دستش را علایانه. یبول ولای توزع، خب ولای توزع، این که یبول ولای توزع خیلی خوب، قصار دستش را نمیشوره، یبول چه ربطی داره به دستش؟ بول میکنه. نه آقای خویی میگه در خیاطش ما قبول نمی کنیم، به جهتی خیاط اعتبار میده که دستش را دست خشک آمده این خیاطی کرده. حالا فرض بگیر در قصار که یا پارچه روشوه یا رنگ رزه با دست تر دست میذاره، حالا بگو با دستش آمد با این لباس، دستش چه ربطی به بولش داره؟ لایت وزر در بول مثلا به دستش رسیده. حالا جهودی فرزینه او این نمی کنه. حالا این خودش، حالا این اصلا اولا این یه مسئله یه که بله ما میتونیم بگیم که این دلیل بر این است که حالا این که گفته یبول معلوم میشه نجاست، اینا در ذهنشونه که اینا طهارت دارن، خلافا لین آقا. ببین این گفته که یهودی است که خیاطه و قصاره و انت تعلم انه یبول ولا یتوزع. تعجبه واقعا، من آقای خویی با اون دقت و نظرش اینجا میگه در خیاط ما قبول نداریم چون معلوم نیست ملاقات کرده باشه با رطوبت، اما در قصار چون رخ شده ملاقات میکنه، خیلی با دستش ملاقات بکنه با رطوبت، با رطوبت ولی کنه از کجا به دستش رسیده این بوله؟ بگی نه کن آقا جون بی خود یه چیزی نگو، درسته بگو اشکال باره دادیه، چرا میگی ایتی. حالا علاوه یه مطلب دیگری هست که بالاتر از اینه که این که آمده گفته است خیاط است و قصار است و انت تعلم انه یبول ولا یتوزع، میخوا بگه اینا نجاست ذاتیه ندارن، در ذهن اصلا راوی اینطوریه، این مطلب بالاتریه. من میخوام بگم آقایون باید این اشاره بکنن، این که کار نداشته باشه که حالا با دست بولش میرسه یا با دست بولش نمیرسه، در خیاط نمیرسه علم نداریم، در قصار علم داریم، با دستش با بول میرسه. خیلی خوب، پس معلوم میشه تو ذهن سائل اینه که اینا نجاست ذاتیه ندارن، ولی اگر نجاست ذاتیه داشتن یکی یبول دیه برای چی میگفت؟ معلوم میشه نجاست ذاتیه اصلا تو ذهن روات اینه که اینا نجاست ذاتیه ندارن، نجاست اگر هست نجاست عرضیه که بولد و خمرد و خنزیرد و از این حرف ها. پس ما میتوانیم این روایت را بگیم دلالت میکنه که اینا اصلا بالاتره، که اصلا ذهن مسلمون ها، حالا ذهن روات، حالا این روات اینه یک کسی دو تا صحیح هم داره معتبره که از کبرای اصحاب مرحوم آقای خویی در عبارت بعد داره که این از کبرای اصحاب ائمه است و یه سوالی بکنه بعید اگه این تو سوالی داشته باشه. از این روایت استفاده میشه که در ذهن اصحاب کبرای ائمه اینه که اینا طهارت ذاتیه دارن، ولذا گفت یبول انت خیاط و قصار و انت تعلم انه یبول ولا یتوزع. حضرت فرمود اشکالی نداره، اشکالی نداره. خب ما میتوانیم بگیم که اینجا اشکالی نداره، از باب این که همطوری که نسبت به خیاط علم به نجاست نداریم که دستش نجسه به اونجا رسیده، در قصارش هم اینطوره، دستش بارون میکنه چرا پی داره به دستش، مگر اینکه دستش رو بذاره اینجا دستش فرض بگیره زخم باشه، میگم بول برای زخم یه قدری جلو چرک و از یه حرفا میگیره ضد عفونی میکنه، علایل این کار کرده باشه دستش نجس شده باشه، فعلا آدم یه بول میکنه که دستش نجس نمیشه، کیف کن. بگیم خوب بود که بگیم این روایت دلالتش بر طهارت ذاتیه خیلی خوب است. چرا؟ به جهت این که اصلا در ذهن کبرای اصحاب که این راوی این مرحوم آقای خویی میگه از کبرای اصحابه، که در ذهن کبرای اصحاب ائمه این بوده که اینا طهارت ذاتیه دارن، اگر نجاست باشه نجاست بوله، نجاست خمره، نجاست خنزیره، از این حرف. پس این روایت دلالت میکنه، بلکه بالاتر دلالت میکنه که اصلا ارتکاز اونها هست، ولذا منشأ سؤال را بول قرار میده و حضرت هم که در بول فرموده از باب این که علم هم در خیاطش علم به ملاقات نجس نکرده، هم در قصارش بجهت این که یقین نداره که دستش بور رسیده، حالا دستش لا توجه چه ربطی به دستش داره، دستش یقین نداره به نجاست، از این جهت فرموده اشکالی نداره. ارتکاز اصحاب ببینه، ارتکاز اصحاب اونم کبرای اصحاب. بعد میخونیم که یه سوالی که بعد از این کاری فعل امام دوباره سوال بکنه جایزه چیه، یه چیزی بعد داریم انشالله که حضرت فعلش یه چیزیه، یه سوال بکنه که جایزه نیست. اگر بله اصحاب کبرای اصحاب باشه معلوم میشه همه اصحاب اینطوریه. خب علاوه بر این ازش استفاده ای من و علاوه این سوال حالا بگو چی دیگه سوال کرده از بول، معلوم میشه نجاست ذاتیش را و الگر نجاست ذاتیه داشت که بهتر بود، هم خیاطش هم فرض بگیرید سوزنش را تر میکنه، نخش را تر میکنه، فرض بگیرید یک کاری اون بالاتر بود، باید بگه از بول که نجاست ذاتیه داره خیاطان و قصار هستن، نجاست ذاتیه که بهتر بود، بول میکنه، این دلیل از برای این است که اینا نجاست ذاتیه ندارن. پس این مسئله خیلی خوب است، این روایت صحیحه هست، روایت هم خوبه. حالا اجازه بدیم الان یعنی شما مثل که بنا نداریم میخوایید تو ذهن یه چیزی از همون حرف شما رو من بزنم تا قبول کنی، نه من حرف شما رو نمیزنم. حالا این یه صحیحه، بینید صحیحه ابراهیم ابی محمود، این از کبرای اصحابه، این صحیحه اول، یه صحیحه دیگری هم داره، سایه دو هر دو تشم روایت از حضرت رضا سلام الله علیه. قلت للرضا، روایت بعده، قلت للرضا الجاریه النصرانیه تخدمک و انت تعلم انها نصرانیه، تو هم میدونی که نصرانیه، تو نیست که مشتبه باشه، لا تتوسل ولا تغتسل من جنابت قال لا بس تغسل يديها. خب این که این روایت هم دلالت بر این مطلب میکنه که خب سوالش ببینید باز سوال
انها
نصرانیه الا انها نه نداره اینجا نه الا انها نداره جار الجاریه تو نصرانیه تخدمک خادم حضرت رضا بود و انها نصرانیه ما میدونیم تا خودم میدونی لا تتوزع ولا تغتسل من جنابتین یعنی مهر را نمشوره فرض بگیرید اینطوری قال لا بسه تغسل و یدی ها دستش را که میشوره خیلی خود دیگه بسه غذا میشه دستش را پس معلوم میشه این ها؟ معلوم میشه که نجاست ذاتیه نداره خب اگر نجاست ذاتیه تغسل و یدی هم بشه چه اشکالی این مسئله و علاوه او گفت که سوال باز ببینی تو ذهنش اینه که میگه بول میکنه وضو نمیگیره جنابت غسل یعنی مهر رو نمیشوره اینا علایه حالین معلوم میشه اینا نجس ذاتیه ندارن الا اگر نجس ذاتیه داشتن که بهتر بود که بیان بکنه. و علاوه که گفته تغسل و یده ها، یدش اگر نجس باشه، نجس ذاتی یدشه باشه، چه جهتی غسل چه کارش میکنه؟ نه، معلوم میشه نجس عرضیه است یا احتمال نجس عرضیه. دستش هم میگیم بشور، میگیم به هر وقتی خواست غذا بیاری یا غذا بپزی دست دا بشور، یه مسئله تمومه. پس از این روایت هم استفاده میشه که اینا نجاست ذاتیه ندارن، نجاست اگر باشه هم نجاست عرضیه و به غسلیت درست میشه. حالا این یه مطلب. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه اینجا گفته است بر این که احتمال میده که این که گفته برای تو یه خادم نصرانیه و تو هم میدونی نصرانیه و میدونی بول میکنه و غسل دستشو نمیشوره، پاشو نمیشوره، جنابت از این حرفا، این قضیه خارجیه باشه، یه قضیه واقعی خارجیه است مربوط به امامه. حالا ولیکن ما نمیدونیم که این خادمه نصرانیه شاید از طرف مأمون الرشید علیه ما علی جبرش کرده بوده که حضرت این را در اینجا قرارش بده تا اینکه جاسوسه باشه. ولی اون که اونا جاسوسی نمیکردن، وقتی که پیش ائمه می آمدن پیش موسی بن جعفر هم می رفتن مسلمان می شدن، اگر کافر هم بودن مسلمان می شدن، از عبادت ها و از زهد ائمه اینطور بود. ولیکن این از باب جبر آمده خادم حضرت قرار داده. خب جبر که بوده دیگه حضرت ناچار بوده که هر جوری قضا درست میکنه، هر کاری هست. و در باب تقیه، در باب تقیه اگر گفتیم تقیه باشه حکم وضعی را برمیداره، حکم تکلیفی هم برمیداره، حکم تکلیفی را برمیداره، حکم وضعی هم برمیداره، یعنی در اون حال تقیه پاک هستن ولو این که قبلش نجس هستن. ولذا اون روایتی شیخ هم که آمده بود گفته بود الا ان تستر معنای تقیه کرده بود، آی خویی رد کرد که بازم هست اشاره میشه که در بحث تقیه اگر پیش آمد چیزی که نجسه است میشه در حال تقیه انسان معامله طاهر کنه، بلکه طاهره. این اهل کتاب در حال غیر تقیه نجسه و در حال تقیه پاکه. و حضرتم چون قضیه خارجیه قادمه نصرانیه برای حضرت قرار داده بودن و اینم معلوم نیست، شاید حضرت خودش از بازار خریده، باشه معلوم میشه اینا طهارت دارن. و احتمالم میده که از طرف جبار و از طرف سلطان جور که مأمون الرشید باشه علیه الله آورده بشه پیش حضرت برای این که جاسوسه باشه و حضرت در حال تقیه با او معامله طاهر میکرده و تقیه حکم تکلیفی را که برمیداره حکم وضعی هم، یعنی در این حال پاک هستن. در همه جا این حرف را ما میزنیم در باب تقیه که سال قبلا بحث تقیه شروع کردیم ولی آخر نرسید. کیفکان احکام تقیه معروف است که آیا تبدیل حکم واقعی میشه، که خیلی خواهل هستن که حکم واقعی تبدیل میشه، در حال تقیه طاهر میشه. این کافر نجس است ولیکن در حال تقیه پاک. حضرت هم اینجا معامله طاهر باش میکرده منافات نداره که ذاتن نجس باشه، ولیکن چون در حال تقیه پاک بوده. این گفته قضیه خارجیه، احتمال هم میده که قضیه حقیقیه باشه و به نحو کلی باشه. آقای خویی مخواه بفرمایی که چه قضیه خارجیه باشه چه قضیه حقیقیه باشه، علی‌حالین هر دوتا دلالت میکنه بر این که این طاهره، یعنی طهارت ذاتیه دارن، که انشالله بعد بیان میکنیم فردا شب. ها اهل کتاب حالا ببینید، ما اهل کتاب رو داریم میخونیم، اهل کتاب هم کافره، کافر پاکه. اگر ما قائل به طهارت اهل کتاب شدیم نه
آیه که شما
نه ببینید
اگر بگیم که مشرک نجس هستن نجاستشون از باب ذاتیه، بعد رو اهل کتاب که اومدی شما فرمودید که اهل کتاب رو بگیم که مثلا نجاستشون عرضی باشه دیگه، ذاتی نباشه.
خب الان یه حالی مخوام بگیم که اگر چیزی نجاست ذاتیه داشته باشه ولیکن در حال تقیه معامله طهارت باش میشه و در حال تقیه طاهره، نه اینکه نجس باشد و معامله طهارت بشه، بلکه طاهره است. حالا این حرفیه که آقای حکیم میگه اگر قضیه خارجیه باشه دلالت بر طهارت نمیکنه، قضیه حقیقیه باشه دلالت میکنه. آقای خویی میفرمایه بر اینکه هر دو جهت، چه قضیه حقیقی علت تقدیرین، چه قضیه حقیقیه باشه چه قضیه خارجیه باشه، دلالت بر طهارت اهل کتاب میکنه که ذاتاً طاهرن. حالا شما مراجعه کنید آقا حرف آقای خویی، حرف آقای مستمسک حکیم و مرحوم حاج آقا رضا رو نگاه بکنید.